بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله العراقین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. فصلون این فصل در باره خطابات شفاهیه است. سه نزاع در اینجاست. نزاع اول اینه که آیا تکالیف شامل معدومین می شود؟ بحث از صحت تکلیف به معدومین مطرح میشه. نزاع دوم اینه که آیا تخاطب نسبت به معدوم و غایب صحیح هست؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، خطاب به هم مردم اصل نزول قرآن و هم مردمان عصرهای دیگر. سه، آیا ادوات عموم مثل یا برای موجودین وضع شده اند یا اعم از موجودین و معدومین وضع شده اند؟ پس سه تا نزاع شد. اما مقام اول، مرحوم آخوند قائل به تفصیله. اگر طلب حقیقی باشد شامل معدومی نمی شود. چون در طلب حقیقی بعث و زجر فعلی است، انبعاثش هم باید فعلی باشه و معدومین امکان انبعاث ندارند. اما اگر طلب انشائی باشد، خطاب به معدومین صحیح است، چون طلب انشائی وجود اعتباری دارد. فعلی نیست، بلکه طلب را اعتبار می کند و اعتبار امریست ساده و خفیف المعونه، هزینه ای نداره. هیچ امری لازم نداره. مثل وقف بر بطون، از الان املاک خود را برای نسل‌های بعدی اعتبار ملکیت میکنه. ملکیت اعتباریه خرجی نداره، در عالم اعتبار فقط اعتباره، فعلیت لازم نیست. اگر بگویید طلب انشائی از حکیم به ذات یعنی خداوند ثبوتاً درسته، ولی بالعرض لغوه. چون خداوند اعتبارات نداره، امر اعتباری نداده، همه هش امر حقیقی است. در جواب میگویم خداوند طلب انشائی دارد، کلیه طلبهای خداوند به نحو قضیه حقیقی است، فائدهش اینه که اگر مکلف موجود شد دیگر محتاج به انشاء دیگری نیست. پس طلب انشائی اثر بخشه، لذا لغو نیست. این حرفی است که در کفایه آمده و تحلیل کردی. به نظر ما حق با مرحوم آخونده. چون در خطابات انشائیه صرفاً انشاء حکمه، غیر از انشاء امری نیست. و انشاء در ظرف عدم معقوله، و ما نظائر زیادی داریم. مثل این که وکیل در غیاب موکل مالی را به نام ایشان می خرد. یا در باب اجاره مستأجر ملکی را اجاره می کند و مالک منفعت خانه می شود، در حالی که هنوز خانه تعمیر نشده، کامل نشده یا ساخته نشده اصلا. لذا در فقه ما اجاره به شرط تملیک آمده است. اما مقام دوم، خطاب حقیقی به معدوم و غایب غیر معقوله، اما خطاب انشائی به معدوم و غایب معقوله. مرحوم آخون در اینجا هم قائل به تفصیل شد. پس اگر کسی بپرسد آیا تخاطب به معدومین صحیح است، به عقیده مرحوم آخون در خطابات انشائی صحیحه. اشکال ما بر ایشان اینه که حقیقت خطاب چیست؟ تخاطب یعنی توجه دادن کلام به سمت دیگری است، خواه دیگری حاضر باشد یا غایب باشد. موجود باشه یا معدوم باشه. تا توجیه الکلام نحو الغیر سواء کان حاضرا ام غائبا موجودا ام معدوما. اون چه شما معتقدید وصول نه توجیه. شما میگویید خطاب حقیقی فعلیت داره، شامل موجودین میشه، به نظر میرسد حقیقت خطاب وصول نیست، توجه کلام به مخاطبه. خواه مخاطب در جلسه خطاب حاضر باشه یا نباشه، مثل این که احکامی صادر می شود در دادگاه برای متهم در حالی که متهم غایبه. این حکم حقیقی است، چون متوجه به این متهمه نه متهم دیگر. یا مثل وصیت‌نامه ها که حضور ورثه و وصی در زمان نوشتن شرط نیست. همین اندازه که مخاطب این وصیت واقع شود کافی است. پس از نظر ما تخاطب به موجودین و معدومین فرقی نمی کند. لازم به تفصیل نیست. درسته، ولی خب توجیه الکلام الالغیر فرق میکنه. اونی که ذهن بنده رو مشغول کرده همینه. چطور سروران نورانی ما غافل شدن از این عبارت؟ توجیه الکلام نحو الغیر فرقی نمیکنه. بله، همه حرف آخوند اینجا پذیرفتن، بنده الان متفرده بین حرفم، ولی وقتی میگیم توجیه الکلام نحو الغیر چه فرق میکنه؟ اون وصوله. با وصول چه اشتباهی میشه؟ بنده اون روز هم توی دفترم نوشتم، سر درس با آقای وحید درس کردم، اونی که هست وصوله بله، ولی هم صدر المتعلهین، هم حاج مصطفی خمینی، هم خدمت، البته حاج مصطفی هم از ایشون گرفته، علمای معقول، هم آقای جوادی آمودی، میگن تو حرف قشنگیه، توجیه الکلام، چرا با وصول اشتباه میگیرید؟ رضا احکامی که در غیابی دادگاه صادر میکنه، پس بگه آقا من که نبودم، شما بی خود کردید، حکم دادید، یعنی این که بی خود کردید، بله، البته اجازه دفاع بهش میدن، بعد که بره اونجا نقض بکنه ادله بیاره اجازه دفاع میدن، و همین که اجازه دفاع بهش میدن یعنی مخاطب این آقاست دیگه، این شاهده بر اینه، مخاطب همین آقاست. رسان ما نمیتونیم دست بسته خیلی از حرفا رو بپذیریم، باید خیلی فکر کنیم. این خدمت رو از کنم که اما مقام سوم ادوات خطاب برای چه چیزی وضع شده اند؟ اگر ادوات خطاب موضوع له حقیقی دارد، غائبین را شامل نمی شود، چه رسد به معدومین؟ ولی اگر موضوع له ادوات خطاب انشائی باشد، شامل غائب و معدوم می شود. این نظر مرحوم آخونده. پس مرحوم آخوند در واقع همون یه مبناشو در هر سه مقام برده. دلیل ایشان انسباق و صحت اطلاق بدون عنایت است. انسباق و صحت اطلاق بدون عنایت است. انسباق یعنی تبادر. مثلا در باب ندا اگر کسی را با حرف یا خطاب کنید به داعی انشا نباشه، در اونجا باید طرف در مجلس حاضر باشه. یا زید بخواست صداش بزن این آقا رو، ولی اگر به دایی انشا باشه، مثلا میخواد انشاء حزن و تحسر کنه، فرزندش رو از دست داده، با خودش زمزمه میکنه یا کوکبن ما کان اقصر عمره ای ستاره من، چقدر عمر کوتاه بود. خب در اینجا نیاز به مخاطب نیست، قرینه ای هم نیست. همه از این عبارت حزن پدر رو می فهمن. پس اگر برای انشا باشه، وضع برای عام شده، اعم از موجودین و معدومین. همه در تحت این خطاب انشائی هست. این مال این قسمت همه میگن راست میگه بیچاره گرفتار شده، بعد بری شهر دیگه بگی بیچاره داشت هی مویه میکرد، میگفت یا کوکبن ما کان اکثر عمرو، اونا هم میگن بنده خدا خیلی دلش درد اومده بود. همینه. پس ببین این تبادره، این انسباقه. انسباق علامت چیه؟ حقیقت دیگه. پس دیگه میگه یا کوکبن، داره خطاب میکنه. بالاخره میخواد انشای حزن بکنه. انشای حزن فرق نمیکنه. انشای حزن میخواد بکنه که حاضرین بفهمن که من دلم سوخت. غایبینم بد شناختن میخوان بفهمن. انشای هستن دیگه، داره مویه میکنه دیگه، نداه دیگه، ندا دعوت دیگه. درست نام بچه‌ش و این مناداه، ندا رو میگیم. شما چرا ندا با منادا اشتباه میگیری؟ بچه میشه منادی، منادا، اما نداش اینه که داره فریاد میزنه دیگه. فریاد یک خطاب دیگه، فریاد حزن، فریاد حزن میزنه. و لذا خدمت تو از کنم یه حضرت زینب سامن علیه ها بالاتل زینبیه فرمود وا حسینا، وا محمدا، وا علیا، ایجاد حزن کرد دیگه. یعنی آینده هم بدانید که دل زینب مجروحه. منظور اینه دیگه. مثال دیگه مثل تمنی و ترجی. فیا لیت الشباب لنا یعودو، ای کاش جوانی بر میگشت. در اینجا انشاء تمنی میکنه، مجازی هم نیست. این آرزوی خود را برای عموم مردم ابلاغ میکنه، اما از آنانی که حاضر در مجلسن و آنانی که غایب از مجلسن. آنگاه می‌فرماید اگر قرینه ای نباشد همه الفاظ انشائی انصراف به فرد حقیقی دارد و در غیر فرد حقیقی هم مجاز نیست. در خطابات شرعی قرینه دادیم بر این که خطابات مختص به حاضرین نیست، چون اسلام دین جهانی است. به قانون اشتراک مکلفین در احکام شرعیه هر تکلیفی که در زمان نزول قرآن خطاب شد شامل همه مکلفین می شود. فرقی بین حاضرین و غایبین نمی کند. فرقی بین موجودین و معدومین نیست. چون دین اسلام دین واحد جهانی است، احکامش هم جهانی است، مربوط به قشر خاصی طائفه خاصی نیست. تازه اونشون میگه اگر قرینه هم فرض نباشه انصراف به فرد حقیقی داره، در غیر حد حقیقی هم اشکالی نداره، میگه مجاز نیست. بعد تازه ما تو اسلام قرینه داریم دیگه، اینجا اصلا بحث نکنید، چون دین اسلام دین جهانی، اصلا صحبتش نکنید. یه دین جهانی رو که نمیان بگن که یا الذین کتب علیکم الصیام فقط مال عصر نزول قرآن، و خیر برای همه است، چه اصل نزول قرآن و چه اصل چه زمانی که نزول قرآن نباشه، برای همه است. خدا رحمت کند مرحوم آزیار. آزیار اینجا نقد داره برای ایشون، تقریبا دو سه تا اشکال قوی دارن برای ایشون. ما باید این اشکال آقایونم بررسی کنیم ببینیم که آیا ایشون آخوا ایشون همین مبنا رو، یعنی یه مبنا انتخاب کرد، انشائی و حقیقی، در هر سه مقام جادی کرد، در هر سه مقام همون یه مبنا شد، درسته؟ خطابات و انشائی گره دیگه راحت کرد خودشو، و خطابات انشائی میتونه تکلیف به مردم معدومین رو صحیح کنه و نسبت به معدومینم مجازی لازم نمیاد، هم صحت و قائل شد و همین که اصلا مجازی لازم نمیاد، مجازی هم لازم نمیاد. انشاءالله فردا غفر الله لنا و لكم. بله بنده که خب یه جا نظر دادم، بنده نظر مطلب اولش قبول کردم، مقام اول رو در تفصیل، مقام دوم رو قبول نکردم، مقام سوم فردا ان شاء الله. فرده این فرده فرموش آخون شد و فرده ایشان اشکاله شد.